ساعت 22 ایران. درود شنوندگان عزیز، امشب آدینه 17 خرداد سال 1392 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2013 میلادی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. همکارمان نادر صدیقی.
شب بخیر به شما و خانم ها آقایان در شنوندگان رادیو فردا. در تهران دومین مناظره 8 کاندیدای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 24 خرداد ماه بعد از ظهر روز جمعه در توسط تلویزیون دولتی برگزار شد. در این مناظره که طبق تصمیم اعلام شده 4 ساعت به طول انجامید، کاندیداها دیدگاه‌های شخصی و برنامه‌های دولت احتمالی آینده خود را در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی بیان کردند. علی اکبر ولایتی در سخنان خود از جمله گفت: من در کنار سابقه کار سیاسی، زمینه خرید تسلیحات از کشورهای دیگر را نیز فراهم کردم. محسن رضایی اصرار داشت که رشد بیکاری و گرانی در کشور در حال صعود است و آقای غرضی اظهار نظر کرد که اگر همه پای صندوق‌های رأی بیایند، آمریکایی‌ها عقب نشینی می‌کنند. مهمترین محورهای این مناظره را در وبسایت رادیو فردا بخوانید. یک نظرخواهی می‌گوید که بیشتر آمریکاییان چین را دوست آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را دشمن خود تلقی می‌کنند. به گزارش سازمان آمارگیری گالوب، در تازه‌ترین نظرخواهی از شهروندان آمریکا، 55% آمریکاییان چین را دوست کشور خود می‌دانند، ولی 51% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که جمهوری اسلامی ایران دشمن آمریکاست. 2% آمریکاییان نیز ایران را جزء متحدان ایالات متحده و 8% هم آن را در جرگه کشورهای غیر دوست قرار دادند. در نظرخواهی گالوب که نتیجه کامل آن در روی وبسایت این سازمان انتشار یافته، کشورهای بریتانیا، کانادا و اسرائیل به ترتیب با 66%، 61% و 46% در صدر متحدان آمریکا محسوب شدند. تنها کره شمالی است که به نظر شهروندان آمریکایی با 58% پیش از ایران در فهرست دشمنان آمریکا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت اوباما برای توجیه سیاست نظارت گسترده بر مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی آمریکاییان در موضع دفاعی قرار گرفته است. این خبرگزاری اضافه می‌کند که انتظار می‌رود آقای اوباما روز جمعه در زمینه ضرورت استفاده از چنین تاکتیکی در تأمین امنیت ملی توضیح بدهد. روزنامه واشنگتن پست شامگاه روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقام‌های دولت فدرال برای دستیابی به ایمیل‌ها، عکس‌ها و فایل‌های دیگر از سرورهای مرکزی کمپانی‌های مانند گوگل، اپل و فیسبوک بهره‌برداری کرده‌اند تا شیوه حرکت‌ها و تماس‌های افراد را پیگیری کنند. باراک اوباما که تشکیل شفاف‌ترین دولت در تاریخ آمریکا را به آمریکاییان وعده داده بود، روز پنجشنبه در دیدار با تعدادی از طرفدارانش درباره تنش‌های ناشی از نظارت‌های گسترده اخیر سخنی نگفت. به گزارش رویترز، بسیاری از اعضای کنگره از اقدام دولت در بررسی مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اینترنتی افراد پشتیبانی می‌کنند و به نیت خوب دولت در این زمینه اطمینان دارند.
سپاسگزاریم همکارمان نادر صدیقی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات در ترکیه و درخواست نخست وزیر آن کشور برای پایان فوری تظاهرات عمومی. تصمیم قانونگذاران ایالات متحده برای قطع تمام و کمال راه‌های فروش نفت ایران. از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تا انتخابات ریاست جمهوری مجازی. به راه افتادن سامانه اینترنتی برای برگزاری انتخابات مجازی ریاست جمهوری ایران. و در مجموع برنامه‌های مخصوص رادیو فردا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در اینترنت در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. تظاهرات اعتراض‌آمیز در ترکیه که از بالغ بر یک هفته پیش از 28 ماه می آغاز شده همچنان ادامه دارد. تظاهراتی که منجر به درگیری معترضان با پلیس و بازداشت صدها تن از جمله دو شهروند ایرانی مقیم آن کشور به اتهام دخالت در ناآرامی‌ها شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار پایان فوری تظاهرات عمومی شده است. تحولات ترکیه را در گزارش مهتاب وحیدی راد می شنوید.
وزارت کشور ترکیه از بازداشت دو ایرانی به اتهام دخالت در ناآرامی‌های این کشور طی روزهای اخیر خبر داده است. ترکیه اعلام کرده این دو ایرانی را به همراه 5 تبعه خارجی دیگر بازداشت کرده که تاکنون 6 نفرشان دادگاهی شدند. یکی از شهروندان ایرانی بازداشت شده در آنکارا شایان شاملو نام دارد که یک گروه مدافع حقوق بشر در کانادا با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور ترکیه از او به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه نام برده و خواستار آزادی او شده است. سیروس اردشیر سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در کانادا در این باره میگوید:
شایان شاملو طبق اطلاعاتی که من دارم روز یکشنبه یعنی 2 ژوئن دستگیر شد در میدان کیزیلای. بعد یه چیز خیلی باعث تأسف که میتونم بگم یه خبری بود که دست شده بود تو روزنامه‌های ترکیه و این اتهامی بود که بهش زده بودن، اتهام جاسوسی با سرویس امنیتی ایران یا همکاری به نفع ایران بود. در تماسی که با خالش داشتم شایان علنن این اتهام رو رد میکنه چون در تظاهرات شرکت نداشته علنن، چون هم به اقوامش گفته هم ایمیلی که من از وکیلش دریافت کردم طبق اون اعترافنامه‌ای که ازش گرفتن خودش ادعا کرده که در تظاهرات شرکت نداشته.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در ناآرامی‌های ترکیه را رد کرده و خواستار توضیح دولت ترکیه در این باره شده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از دولت ترکیه خواسته هر چه زودتر امکان دسترسی کنسولی برای این شهروندان ایرانی فراهم شود. خبرگزاری فارس و وبسایت تابناک به نقل از وزارت خارجه ترکیه از آزادی یکی از دو ایرانی بازداشت شده در ترکیه خبر دادند. در همین حال سفارت ایران در ترکیه از شهروندان ایرانی مقیم این کشور خواسته که از حضور در محل درگیری‌ها خودداری کنند. از سوی دیگر خبرها از ترکیه حاکی از ادامه اعتراض‌ها در این کشور است. ناآرامی‌های ترکیه که از حدود 10 روز پیش آغاز شده ابتدا اعتراضی بود به طرح نوسازی و از بین بردن فضای سبز در میدان تقسیم استانبول. اما این اعتراض‌ها کم کم جنبه سیاسی به خود گرفت و به شهرهای دیگر از جمله آنکارا، ازمیر و ده‌ها شهر دیگر کشیده شد. یکی از معترضان در استانبول به خبرگزاری رویترز گفته که معترضان در میدان تقسیم و خیابان‌ها می‌مانند تا بتوانند برخی از حقوق و آزادی‌های خود را به دست آورند.
Biz Türkiye'de belli haklara sahiptik ve belli özgürlüklere sahiptik. Şu anda onlar elimizden alınıyor. Ve biz buna karşı burada duruyoruz. Ve bu özgürlükler elimizden alındığı müddetçe biz burada buna karşı duracağız.
معترضان در ترکیه با سر دادن شعارهای علیه دولت خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که شامگاه پنجشنبه از سفری کاری به کشورش بازگشت در جمع استقبال کنندگانش در فرودگاه گفته که ستیزه جو نیست اما محکم ایستاده است.
اما هیچ کیمسنین bu ülkede hukuksuzluk yapmasına, demokrasiye kastetmesine, vandallıkla yakıp yıkmasına.
رجب طیب اردوغان خواستار پایان هر چه زودتر اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها شده و گفته نمی‌تواند اجازه دهد عده‌ای به خرابکاری، تخریب و صدمه زدن به مردم ادامه دهند. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ترکیه به درگیری میان پلیس این کشور و معترضان منجر شده و تاکنون 3 تن کشته و صدها تن مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 1500 تن از معترضان هم بازداشت شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل از نحوه برخورد پلیس ترکیه با معترضان انتقاد کرده و گفتند برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان با دموکراسی همخوانی ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش ها کیست؟ قانونگذاران ایالات متحده برانند تا راه های فروش نفت ایران را در بست مسدود کنند. نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از واشنگتن میگوید که دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در کنگره این کشور در تدارک تشدید هرچه بیشتر تحریم ها علیه حکومت ایران هستند. ماه گذشته کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که مشغول تدوین پیشنهاد تشدید تحریم هاست، ماده تازه‌ای را در لایحه جدید گنجاند که برای نخستین بار از خریداران می‌خواهد که میزان معین و اندکی از جمهوری اسلامی ایران نفت وارد کنند. رویترز میگوید که جمع کل واردات طی یک سال برای خریداران نفت ایران نباید از 1 میلیون بشکه تجاوز کند. به گزارش این خبرگزاری، البته صادرات نفت ایران نیز در ماه می گذشته به 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت. با این حال، زبانی در پیشنویس رسمی مجلس نمایندگان به کار رفته که به باور کارشناسان انرژی آغازی برای حرکت به سوی قطع کامل خرید نفت ایران است. رویترز اضافه می کند که کنگره آمریکا به طور غیر معمولی در برخورد با حکومت ایران متحد شده و از آنجایی که زمان حل مسئله اتمی تهران سپری می شود، اکنون فوریت بیشتری را احساس می کند. در این گزارش همچنین گفته می شود که در همان حال سنای آمریکا با 99 رأی موافق مصوبه ای را تصویب کرد که در آن از دولت اوباما خواسته می شود که در صورت حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران از این اقدام پشتیبانی کند. پیش از این در 22 ماه می گذشته، یعنی اول خرداد ماه جاری، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان لایحه پیشنهادی موسوم به قانون جلوگیری از ایران اتمی را به اتفاق آرا تصویب کرده بود و احتمال فراوان می رود که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان هم آن را تصویب کنند. در حالی که قوه قانونگذاری آمریکا پیشگام تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران بوده، دولت اوباما همواره به کنگره گفته و اصرار ورزیده که تحریم‌ها ممکن است با منافع ملی آمریکا در تضاد باشند و دشواری‌هایی را برای شریکان آمریکا به وجود آورند، لذا باید با مطالعه کامل صورت گیرند. به گزارش رویترز ممکن است که اقدام کنگره در محدود کردن باز هم بیشتر خرید نفت ایران خوشایند چین و هند، دو مشتری عمده جمهوری اسلامی ایران، نباشد و رئیس جمهوری چین این ناخرسندی را احتمالاً در دیدار این هفته با رئیس دولت آمریکا در میان خواهد گذاشت. رویترز که در گزارش خود از قول مهدی وزیری، کارشناس امور انرژی در لندن، نیز به دشواری‌های بودجه‌ای دولت ایران اشاره کرده، در پایان گزارش می‌پرسد که آیا تشدید این گونه فشارها موجب راضی شدن رهبر حکومت ایران به گفتگوی جدی بر سر برنامه هسته‌ای خواهد شد؟
اما از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تا انتخابات ریاست جمهوری مجازی، امروز سیستمی اینترنتی برای برگزاری انتخابات مجازی ریاست جمهوری ایران کار خود را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
برگزار کنندگان انتخابات مجازی ریاست جمهوری با صدور بیانیه‌ای از آغاز رأی‌گیری در روز جمعه 17 خرداد خبر داده و گفتند که نتایج آن شب پیش از انتخابات 24 خرداد اعلام خواهد شد. این گروه تازه تأسیس با راه انداختن یک سامانه رأی‌گیری به کاربران ایرانی اجازه می‌دهد در رأی‌گیری مجازی شرکت کرده و از میان 20 نامزد شخص مورد نظرشان را انتخاب کنند. هدف از این کار هم شبیه سازی رأی‌گیری آزاد و عادلانه ذکر شده که نتیجه آن به گفته برگزار کنندگان انتخابات مجازی می‌تواند خواست واقعی مردم ایران را منعکس کند. به گفته دستاندرکاران این سامانه، شهروندان ایران می توانند به طور ناشناس و به شکلی امن و آزادانه به نامزد مورد نظرشان رأی بدهند. گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان، فعال بین المللی دموکراسی و حقوق بشر و رئیس کمیته جهانی رأی ما گفته است این سامانه مجازی انتخاباتی از فناوری پیشرفته اینترنتی برای عملی ساختن دموکراسی برای مردمی که از حق انسانی خود برای انتخابات آزاد و عادلانه محروم شده‌اند بهره می‌گیرد. به گفته دستاندرکاران این رأی‌گیری، برای تأمین استانداردهای معتبر جهانی و شفاف بودن سامانه انتخابات مجازی، تیمی از کارشناسان و فعالان حقوق بشر بر روند انتخابات آزاد رأی ما نظارت خواهند کرد. گری کاسپاروف، پروفسور فرانسیس فوکویاما، فیلسوف استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا فیروز نادری از دانشمندان و مدیران سازمان ناسا، لری دایموند استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، نازی افتخاری کارشناس بهداشت عمومی و مؤسس بنیاد کودکان ایران و پروفسور ایرواین کاتلر وزیر سابق دادگستری در کانادا از جمله اعضای تیم نظارت بر این انتخابات هستند. در بیانیه‌ای که درباره رأی‌گیری مجازی رأی ما منتشر شده، گفته می‌شود رأی دهندگان و شرکت کنندگان رأی خود را در صندوق مجازی می‌اندازند. برای شرکت در این انتخابات، علاقه‌مندان می‌توانند از وبسایت‌های rai.e/ma.org و یا we/choose.org استفاده کنند. شرکت در رأی‌گیری مجازی از طریق ثبت نام در این وبسایت ها و دریافت کد و پیام رأی‌گیری از طریق پیامک، تلفن ثابت و یا موبایل انجام می شود. در بیانیه این گروه همچنین تأکید شده است که شمار زیاد نامزدها در این انتخابات مجازی بازتاب طیف وسیعی از جامعه ایران است. برگزار کنندگان این انتخابات نام 20 نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مدنی، هنری و چند تن از سیاستمداران و مقامات حکومتی را به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مجازی اعلام کرده و گفتند این فهرست از 8 نامزد تایید صلاحیت شده، تعدادی از نامزدهای رد صلاحیت شده و شماری از چهره‌های محبوب سیاسی تشکیل شده است. این نامزدها عبارتند از احمد زیدآبادی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، اسفندیار رحیم مشایی، غلام علی حداد عادل، حسن روحانی، جعفر پناهی، مریم رجوی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمد باقر قالیباف، محمد قرضی، محمد خاتمی، محمد رضا عارف، محسن رضایی، مصطفی تاجزاده، نرگس محمدی، نسرین ستوده، رضا پهلوی و سعید جلیلی.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می‌خواند. سویدیش هاوس ماهای کروز، خواننده آرند بی، خواننده ناماش لیل کولت، خواننده جوان الکیستیس پروتوپسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
و این برنامه از حدوداً 12 دیگر 22:30 ایران به گونه زنده پخش خواهد شد. و در مجموعه برنامه‌های مخصوصی که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تهیه شده، اینک بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در اینترنت در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته را خواهید شنید. برنامه‌ای که فرین عاصمی تهیه کرده است.
هفتمین انتخاب.
روزها کمتر کسی است که پشت کامپیوتر نشسته باشد و نام شبکه‌های اجتماعی را نشنیده باشد یا در یکی از این شبکه‌ها عضو نباشد. شبکه‌های اجتماعی چنان در زندگی این روزهای ما رخنه کردند که گاه ممکن است از احوال دوستان مجازی بیشتر از احوال همسایه، همکار و یا دوستان غیر مجازی خبردار شویم. گاه توسط شبکه‌های اجتماعی از تولد، مرگ، بیماری، فارغ‌التحصیلی، ازدواج و بسیاری دیگر از اتفاقات مطلع می‌شویم. شبکه‌های اجتماعی در انتخابات سال 88 در بین کاربران ایرانی به شدت محبوب شدند. علی فتووتی، دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، معتقد است پس از انتخابات سال 88 در ایران انقلابی در شبکه‌های اجتماعی رخ داده.
شما اگه به آمارها نگاه کنید، تعداد کسانی که الان دارن از سال 88 به این طرف از توییتر استفاده کردن یا حتی وارد با توجه به تمام محدودیت‌ها و فیلترینگ دارن از فیسبوک یا همینطور شبکه‌های اجتماعی دیگه استفاده میکنن، میبینید که آمار روز به روز رو به رشده و در حقیقت روند منفی نداشته. اتفاقاتی هم که توی اون برهه زمانی خاص افتاده نگاه کنید، میبینید که چه خبرگزاری ها، چه مردم عادی و چه کسانی که به نوعی توی برنامه ریزی اون حرکت ها نقش داشتن، همه ابزار اولشون در حقیقت توییتر و بعد از اون حالا فیسبوک بود و از اونا استفاده میکنم. فکر میکنم که یک تحول به خصوص و در حقیقت عوض شدن نقش شبکه‌های اجتماعی رو توی انتخابات ما شاهد بودیم، یعنی از حالت سرگرمی صرف شاید به تبدیل شد به یک ابزار کاربردی در دست اکتیویست‌ها و فعالان.
محمود عنایت پژوهشگر مسائل اینترنتی در دانشگاه آکسفورد اما معتقد است که آنچه پس از انتخابات سال 88 در ایران رخ داد انقلاب شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر نبود.
من نافی نیستم که این شبکه‌های اجتماعی نقش ایفا نکردن اصلا. من از اصلا همش نقش ایفا کردم، ولی اتفاقی که افتاد به دلیل اینکه خب توییتر در اون زمان فکرم حدود یکی دو سال بود که مطرح شده بود و تازه در اولی بود که توییتر آغاز به کار کرده بود و همچنان یک در واقع شبکه اجتماعی نوپایی بود، یک سری عوامل مختلفی باعث شد که توییتر خیلی مطرح بشه در اتفاقاتی که در ایران رخ داد. بعدن سری پژوهش‌های مختلفی انجام شد و نشون داد که خب واقعا توییتر نقشی که ما فکر میکردیم و بازی نکرد. شاید عوامل محیطیش نظرم این بود که خب توییتر یه رسانه نوپایی بود، تازه شروع کرده بود به کارشو، یک جور انرژی دور و بر توییتر بود، خیلی آدما داشتن فکر میکردن خب اتوتیم شیری استفاده کرد، به غیر از اینکه حالا آدما مختلف بیان لینک در واقع شیر بکنن، یه جور دنبال پلی کردن کارایی و کارکرد برای توییتر بودن. اتفاقی در ایران افتاد، توییتر نقشی که نظر من ایفا کرد و در بازی کرد، نقشش این بود که یه چور پلی شد بین حالا ایرانیای خارج از کشور، یه حد خیلی معقول ایرانی داخل از کشور و رسانه‌های خارجی و آدمای بیرون. اتفاقی که افتاد این بود که خب آدمایی که نگاه کردن در اون زمان در توییتر مثلا در مورد ایران خیلی مطرح شدن، اکثرشون خارج از کشور بودن و این آدما کاری که می‌کردن اخبار ایران رو می‌خوندن و اونها رو توییت می‌کردن.
پدیده‌ای که به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران به شدت رشد کرد و قدرت گرفت، پدیده شهروند خبرنگار بود. شهروند خبرنگار کسی است که خبرنگار نیست و تنها در صحنه حضور دارد و آنچه روی داده را ثبت می‌کند. در سال 88 و پس از آن که خبرنگاران خارجی از ایران اخراج شدند، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به دلیل سانسور قادر به خبررسانی نبودند و وبسایت‌های خبری از فعالیت منع شدند. شهروند خبرنگاران تنها کسانی بودند که در غیاب خبرنگاران حرفه‌ای از آنچه در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها رخ می‌داد، دیگران را مطلع می‌کردند. شهروند خبرنگاران برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. تأثیرگذارترین اتفاقی که توسط شهروند خبرنگاران ثبت شد، انتشار ویدیوی کشته شدن ندا آقاسلطان بود. این ویدیو به سرعت در دنیا تکثیر شد و همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره پدیده شهروند خبرنگار و نقش آن در انتخابات سال 88 میگوید:
در اون زمان خب میزان دسترسی و استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن اسمارت فون خیلی بیشتر شده بود و خیلی مواردی هم که بعد از انتخابات مثلا کشته شدن ندا آقاسلطان، خب این مورد خیلی در واقع حالا باز میگم مشخص و حالا واضح‌ترینش بود، یا اون اتفاقی که روز عاشورا افتاد، مثلا ماشین پلیس از روی نفر رد شد. این به قول میگم لحظات به قول معروف تاریخی حالا گزارش دهی شهروندی در داخل ایران بود. چیزی که هست، گزارش شهروندی همیشه همه جا میتونه اتفاق بیفته. چیزی که مهمش میکنه فضای سیاسی هست. شما در واقع در یک فضای سیاسی، من شهروند باید احساس بکنم که این وظیفه من هست که این اتفاقی که الان جلوی من داره میفته، من روی موبایلم ضبط کنم و اینو برای یه جایی بفرستم. شهروند خبرنگار باید یک تلنگر خیلی بیشتر از روزنامه‌نگار عادی بخوره که بیاد یک واقعه گزارش بکنه.
اما پدیده شهروند خبرنگار مشکلاتی هم دارد. در زمان انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن، تعدادی ویدیو از تظاهراتی در ایران منتشر شد که شاید مربوط به همان روز انتشار نبودند. هر شهروند خبرنگاری نمی‌تواند منبع خبری معتبری به حساب بیاید و این پدیده با همه امتیازاتش می‌تواند با بی‌دقتی و انحراف از مسیر خود به مشکلات بزرگی بیانجامد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
علی فتوتی، دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی و شکل دهی به اعتراض‌ها می‌گوید:
بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و روزهای بعد کاملا استفاده از شبکه‌های اجتماعی یه معنای دیگه گرفت. تقریبا عمده اطلاع رسانی در رابطه با یک تظاهرات خاص، یک میتینگ خاص، یک برنامه خاص توسط شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد. ما خودمونم توی شیراز که فعالیت می‌کردیم همین استفاده از شبکه‌های اجتماعی داشتیم.
علی نیکویی پژوهشگر اینترنت هم درباره تجربیاتش در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ساماندهی اعتراضات به رادیو فردا چنین میگوید.
دقیقاً اولین پنجشنبه بعد از انتخابات، یعنی اگه اشتباه نکنم میشه 27 خرداد سال 88، یه روز قبل از سخنرانی معروف آقای خامنه ای توی نماز جمعه، ما یه تظاهرات رو شکل داده بودیم برای سوم خشک شدن چند نفر از مردم توی اعتراضا و هم نشون دادن اعتراضمون توی شاهچراغ توی شیراز. کل فراخوان ما توی 3 قسمت بود. یک اسمس بود که خب ما خیلی شبکه گسترده‌ای نداشتیم که بخوام سریع اسمس کسی رو دعوت بکنیم. 2 نقل زبانی بود که اونم باز انقدر نمیتونست تاثیر بذاره. و سوم کاری که داشتیم انجام میدادیم، ما چند نفر بودیم و این چند نفر داشتن اینو توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردن که عمده فعالیت ما توی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک بود که تازه اگه اشتباه نکنم فیسبوک فیلتر شده بود، یعنی اوایل فیلتر شدن فیسبوک بود و ما با یه استقبالی برخوردیم که اصلا انتظارشو نداشتیم.
با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند، این روزها تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. برای آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر حساب کاربری ساخته شده. تعداد زیادی از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم جدیداً به شبکه‌های اجتماعی پیوستند. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید.
شبکه‌های اجتماعی یک واقعیت رسانه‌ای هستن. شما نمی‌تونید انکارشون بکنید. مثلا دست آقای خامنه‌ای که روی بالا فیسبوک صفحه دارن یا توییتر فعالیت کردن، اینستاگرام، این فضاهای مطرح رسانه‌ای هستن در دنیای امروز. اگر کسی بیاد بگه من به فیسبوک نمی‌خوام هیچ فعالیت داشتم رو فیسبوک، یعنی اینه که بگم مثلا من به روزنامه اعتقادی ندارم یا مثلا من به تلویزیون اعتقادی ندارم، نمیشه نادیدش میگرفت. دلیلش هم اینه که اینا به اهمیتش پی بردن، اینا که مهمه، فضای مهمی هستش، خودشون هستن رو، ولی خب نمیخوان یه خورده باز باشه که بقیه هم فعال باشن.
علی فتووتی، سردبیر سایت مدرسه عرصه سوم و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، هم میگوید شرایط نسبت به 4 سال پیش و انتخابات گذشته تغییر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم به قدرت شبکه‌های اجتماعی پی بردند.
الان همه به نقش و اثرگذاری این شبکه‌های اجتماعی در بین رای دهندگان آگاه هستند، هم از طرف حکومت و هم از طرف کسانی که میخوان وارد این مبارزه بشن. نمونهش توی همون روز پنجم در حقیقت ثبت نام و روز آخر ثبت نام کاندیدا بود که دیدین چه فضایی روی فیسبوک، توییتر همه داشتن از اینکه آقای هاشمی میاد، آقای مشایی میاد، چه اتفاقی قرار بیفته، چه کسانی در نهایت تا روز آخر میان ثبت نام، همه داشتن از این حرف میزدن.
از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری دسترسی به فیلتر شکن ها و وی پی ان ها با اختلال شدید روبرو شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، با وجود اینکه رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته بود نزدیک شدن زمان انتخابات هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت ندارد، تعدادی از کاربران ایرانی معتقدند اختلال اخیر در اینترنت ربط مستقیمی به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری داشته است. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، اما میگوید اعمال محدودیت بر اینترنت در زمان انتخابات پیش رو بیشتر و شدیدتر خواهد شد.
اعمال محدودیت بیشتر بر روی اینترنت و در قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات وابستگی مستقیم داره به فضای سیاسی داخل ایران. یعنی که اگر حس بکنن که انتخابات به نحوی خوب پیش خواهد رفت که کنترل براشون سخت خواهد بود، اگر کسانی در بین کاندیدا باشن که احتمال داره که در واقع یه خورده مسیر انتخابات از اون چیزی که در نظر گرفته شده بخواد خارج بشه، اولین کنترلی که بیشتر اعمال خواهد شد کنترل روی اینترنته. شما به احتمال خیلی زیاد دوباره مسئله پارازیت ماهواره‌ای هم خواهید دید، به علاوه تمامی اون کنترل‌هایی که بر روی رسانه‌ها حالا همیشه اعمال می‌شده و یا حالا بیشتر اعمال خواهد شد، مثل روزنامه‌ها یا حالا چیزایی که دیگه هستش.
انتخابات 10 ریاست جمهوری اولین و گسترده‌ترین حضور شبکه‌های اجتماعی در عرصه سیاست در ایران بود. هنوز مشخص نیست این شبکه‌ها در انتخابات پیشرو چه نقشی ایفا خواهند کرد، اما از همکنون کاربران زیادی در این شبکه‌ها مشغول بحث، تبادل نظر و تبلیغ برای کاندیدای مورد نظر خود هستند.
22:30 دقیقه ایران، تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک نظرخواهی میگوید بیشتر آمریکاییان چین را دوست آمریکا و ایران را دشمن خود تلقی میکنند. به گزارش رویترز، اوباما، دولت اوباما برای توجیه سیاست نظارت گسترده بر مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی آمریکاییان در موضع دفاعی قرار گرفته است. در انفجار انتحاری در عراق 16 زائر ایرانی کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش سازمان آمارگیری گالوپ، در تازه ترین نظرخواهی از شهروندان آمریکا 55% آمریکاییان چین را دوست کشور خود می دانند، ولی 51% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که ایران دشمن آمریکاست. 2% آمریکاییان نیز ایران را جزو متحدان آمریکا و 8% هم آن را در جرگه کشورهای غیر دوست قرار دادند. در نظرخواهی گالوپ که روی وبسایت آن سازمان انتشار یافته، بریتانیا، کانادا و اسرائیل به ترتیب با 66%، 61% و 46% در صدر متحدان آمریکا محسوب شدند. به گزارش رویترز، دولت اوباما برای توجیه سیاست نظارت گسترده بر مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی آمریکاییان در موضع دفاعی قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند انتظار می‌رود باراک اوباما روز جمعه در زمینه ضرورت استفاده از چنین تاکتیکی در تأمین امنیت ملی توضیح بدهد. روزنامه واشنگتن پست شامگاه روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقامات دولت فدرال برای دستیابی به ایمیل‌ها، عکس‌ها و فایل‌های دیگر از سرورهای مرکزی کمپانی‌های مانند گوگل، اپل و فیسبوک بهره برداری کردند تا شیوه حرکت‌ها و تماس‌های افراد را پیگیری کنند. در انفجار انتحاری در عراق روز جمعه 16 زائر ایرانی کشته شدند. مشاور رئیس سازمان حج و زیارت به خبرگزاری فارس گفت 2 اتوبوس زائران ایرانی در منطقه هارونیه استان دیاله عراق در حال حرکت بود که یک خودرو میان این 2 اتوبوس قرار گرفت و منفجر شد. در این سوء قصد 16 زائر ایرانی کشته و 44 تن زخمی شدند. به گفته وی این آمار هنوز نهایی نیست. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای کمک به آوارگان سوریه و همچنین جنگ زدگان در داخل آن کشور درخواست 5 میلیارد دلار کمک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، پیش بینی کرد که شمار آوارگان سوری از 1,600,000 نفر کنونی تا آخر سال 2013 به بیش از 2 برابر، یعنی 3,450,000 تن برسد. به افزود حدود 6,800,000 تن نیز در داخل سوریه نیازمند کمک هستند. 2 خبرنگار فرانسوی در سوریه ناپدید شدند. رادیوی فرانسوی اروپای 1 اعلام کرد 1 خبرنگار و 1 عکاس آن رادیو که قصد داشتند از مرز ترکیه خود را به شهر حلب در سوریه برسانند، از 24 ساعت پیش ناپدید شدند. دولت فرانسه سرسختانه تر از دیگر کشورهای غربی نسبت به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جدی در این مورد شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که در ژاپن به سر می‌برد، خواستار آزادی فوری خبرنگاران فرانسوی شده است. و کمیسر امور مربوط به گسترش اتحادیه اروپا به نخست وزیر ترکیه هشدار داد که استفاده بیش از حد از نیروی قهریه در حکومت‌های دموکراتیک جایی ندارد. استفان فوله، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، روز جمعه در کنفرانسی در استانبول سخن می‌گفت که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز در آن حضور داشت.
شامگاه جمعه 17 خرداد ماه به یک برنامه ویژه و استثنایی خوش اومدید. این صدای رادیو فرداست از شهر برلین، سالن بزرگ و 12,000 نفری ولودروم در قلب این شهر. این پوشش زنده رادیو فرداست از کنسرت امید در برلین. ایران 10:35 است و کنسرت امید در شهر برلین تا دقایق دیگه آغاز میشه. سالونی که بسیاری از بزرگان موسیقی در کنار هم قرار میگیرند تا با ترانه هاشون پیام حمایت و همبستگی رو از مرد به مردم ایران بفرستند. این صدای پوشش زنده رادیو فرداست از کنسرت امید برای مردم ایران. دقایق آغازین این برنامه ویژه زنده، من پیام رضی با همکاری بسیاری از همکاران خوبم در رادیو فردا، محمد زرقامی، میرویز، تیم فنی و بسیاری دیگه به شما سلام میکنم. تا پایان این کنسرت همراه شما هستیم. این کنسرت قراره نزدیک به 3 ساعت به طول بیانجامه و پیام امید این هنرمندان رو در هر جایی که دنیا که هستید به گوش شما برسونه. شنوندگان خوب رادیو فردا، میدونم که بعد از 1 هفته شنیدن تبلیغات پخش این کنسرت از گوش و کنار دنیا منتظر هستید تا این برنامه ویژه آغاز بشه. جا داره که در این لحظه از شرایط و حال و هوای این سالن موسیقی، سالن بسیار بزرگ و مجلل ولودروم براتون بگم. تا اونجایی که به ما اطلاع دادن نزدیک به 4000 بلیت تا به این لحظه فروخته شده برای این کنسرت، نه تنها ایرانیان مقیم برلین یا مقیم آلمان، بلکه بسیاری از شهروندان آلمانی این کشور هم امشب برای دیدن هنرمندان محبوبشون به این سالن اومدن. سالن تقریبا در میانه پر شدن هست، قسمت میانی کاملا پر شده و آخرین هزار هم دارن آروم آروم وارد میشن تا بر روی صندلی های اطراف میدان اصلی این سالن بنشینن. شما هم میتونید در خونه هاتون بنشینید یا در ماشین در حال رانندگی، هر جایی که باشید با یک کنسرت متفاوت و استثنایی از رادیو فردا با شما خواهیم بود تا حدود ساعت 11 شب در اروپا، 2 صبح در ایران. Kill me, could you at least do that? I wanna know your name. I wanna know your name. Or better yet, stand there, just do that. Hey, yeah. خانم ها آقایان، جا داره در این لحظه نگاهی بندازیم با هم قبل از اینکه این کنسرت آغاز بشه به برنامه‌ای که در نظر گرفته شده و شیوه قرار گرفتن این همه هنرمند، بیش از 10-12 هنرمند بر روی صحنه و ترتیب قرار گرفتنشون بر روی صحنه. این کنسرت قراره با قطعه از رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، آغاز بشه. قطعه که در مصاحبه با رادیو فردا رکسانا صابری گفت در زندان و در سلول انفرادی نوشته. این قطعه رو خود او اجرا خواهد کرد، البته به همراهی یک ارکستر بزرگ. رکسانا صابری نوازندگی خواهد کرد، این قطعه است بی کلام و او پیانو خواهد نواخت. بعد از اون رکسانا صابری در مورد برنامه امشب و پیام کنسرت امید، پیام این هنرمندان از گوش و کنار دنیا برای مردم ایران سخن خواهد گفت که خوشبختانه متن فارسی این سخنرانی رو من در دست دارم و تلاش میکنم همزمان با رکسانا صابری ترجمه فارسیش رو براتون بخونم. بعد از اون اگر فرصتی باشه میریم سراغ یک مصاحبه، به خاطر اینکه در سالن ولودروم و در کنسرت امید قراره که ویدئویی پخش بشه و خب تنها ایراد رادیو شاید در این لحظه این باشه که ما امکان پخش اون ویدئو رو برای شما نداریم، ولی در عوض میریم یک مصاحبه شنیدنی میشنویم با ابی، یکی از خوانندگان دوست داشتنی ایرانی و شاید به نوعی ایرانی ترین خواننده مراسم امشب، در گفتگویی که با هم داشتیم دیشب در مورد برنامه امشب با ما صحبت کرد و نظراتش رو با ما در میون گذاشت. میتونیم بریم سراغ اون مصاحبه، بعد از اون برمیگردیم و با یک خواننده جوان همراه میشیم، خواننده جوان اسرائیلی لیل کولت. لیل کولت یک خواننده است که از 12 سالگی بر روی صحنه بوده، در کشورهای مختلفی خونده. او در اسرائیل به دنیا آمده اما در آلمان کار خوانندگی رو شروع کرده. در 15 سالگی به قدری در کشور سوئیس مطرح بوده که در 16 سالگی نماینده کشور سوئیس میشه در مسابقات یوروویژن. بعد از اون تا به الان که 23 سال داره با هنرمندای بزرگی در گوشه و کنار دنیا برنامه اجرا کرده، با آندره بوچلی، با مدونا در یک شب بر روی استیج رفته، بر روی صحنه رفته و همینطور با ریچارد گیر و بونو خواننده گروه یوتو هم برنامه اجرا کرده. او 2 ترانه اجرا خواهد کرد، یکی به تنهایی و دیگری با یک خواننده روس، خواننده اپرای روس به نام افگینی شاپووالوف. ترانه که میخونن Time to say goodbye، زمان برای خداحافظی، زمان برای گفتن خداحافظی است. بعد از اون لیل کولت صحنه رو ترک خواهد کرد، افگینی شاپووالوف دوباره بر روی صحنه میماند و 2 ترانه دیگر رو اجرا میکنه. بعد از اون میریم سراغ یک ترانه که به 3 زبان فارسی، پشتو و انگلیسی اجرا خواهد شد. این ترانه است از ولی. ولی خواننده است که شما باش آشنا هستید، میدونید در میان ترانه های برتر رادیو فردا از ترانه هاش استفاده کردیم در سال گذشته و ترانه های بسیار زیادی هم در طول روز از او پخش میشه و هم شنوندگان افغان رادیو فردا و هم شنوندگان فارسی زبان رادیو فردا ترانه هاش رو دوست داشتن. او تنها 1 ترانه اجرا خواهد کرد و تنها ترانه ای خواهد بود که البته در طول شب با تعدادی از رقصنده ها اجرا خواهد شد، با تعدادی از رقصنده ها به روی صحنه خواهد آمد. ولی بعد از اون میریم سراغ یک خواننده و نوازنده‌ای که شاید خیلی متفاوت بکنه کنسرت و حال و هواش رو از اونجا به بعد. میریم سراغ موسیقی بلوز آمریکا با یکی از بلوز نوازای حرفه‌ای که گرچه آمریکاییه ولی خودش رو خیلی انگلیسی میدونه. با او هم دیروز مصاحبه مفصلی کردیم که در هفته آینده هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی در فرداهنگ میتونید شنوندش باشید. استیون دیل پتیت، هنرمندی که خیلی جوان بوده وقتی که به انگلستان رفته و کار موسیقی رو اونجا دنبال کرده، نوازنده بلوز و قرار 1 آهنگ خیلی معروف رو به صورت خیلی بلوزی به قول خودش اجرا بکنه. بعد از اون میریم سراغ یکی به نوعی از افسانه های موسیقی در موسیقی امروز، موسیقی راک در دنیا. البته او کنسرت راک برگزار نخواهد کرد، او با یک گیتار ترانه هایی رو خیلی شبیه به سبک و سیاق لئونارد کوهن اجرا خواهد کرد و نامش هست هنری پادووان. این نوازنده گیتار یکی از اعضای اصلی گروه پلیس بود. در تشکیل شدن این گروه، گروه پلیس خیلی تأثیر داشت. برای شما که شاید گروه پلیس رو نشناسید باید بگم که گروه پلیس گروهی بود که استینگ رو بسیار معروف کرد به عنوان خواننده و استینگ کارش رو از اونجا شروع کرد. بعد از اون میریم سراغ یک خواننده‌ای که بسیاری از نسل‌های متفاوت فکر می‌کنم باهاش آشنا باشن، خواننده‌ای 70 ساله. با او هم مصاحبه کردیم، منتظر باشید این مصاحبه رو هم بر روی صفحه فیسبوک هم بر روی وبسایت رادیو فردا خواهید. کسی نیست به جز خواننده قدیمی ایتالیایی به نام آلبانو. آلبانو دیروز در مصاحبه‌ای که با ما داشت ما رو هم متعجب کرد، چون نمیدونستیم که 3 بار به ایران سفر کرده بوده قبل از انقلاب ایران و خاطرات خیلی خوبی از ایرانی ها و ایران داشت که با ما در میون گذاشت. و یکی از کارهایی که هم در ایران معروفه هم در دنیا معروفه به نام فلسیتا یا خوشحالی رو اجرا خواهد کرد و ترانه دیگه به نام لیبرتا، 2 تا از قدیمی ترین ترانه های این هنرمند هستند آلبانا. چند ثانیه‌ای به موسیقی گوش کنید، برمیگردم با ادامه این برنامه که از حالا تا 3 ساعت دیگه ادامه خواهد داشت و رادیو فردا صدای این برنامه رو، صدای کنسرت امید، پیام همبستگی هنرمندان امشب رو هر جای دنیا که باشید به شما میرسونه. در مورد این برنامه تا قسمتی صحبت کردم، در مورد برنامه‌ای که امشب شنوندش خواهید بود از شهر برلین و پوشش زنده رادیو فردا تا آلبانو راجب صحبت کردیم که به روی صحنه خواهد اومد و بعد از اون دوباره هنرمند جوان و پر انرژی بین المللی، خودش دوست داره خودش رو خیلی بین المللی معرفی کنه، همینطور هم هست، در کشورهای مختلفی کار کرده، برای کشورهای مختلفی برنامه اجرا کرده. او به صحنه برمیگرده، لیل کولت که در اسرائیل متولد شده و در آمریکا ساکنه، اون دو ترانه رو اجرا میکنه و بعد از اون نوبت میرسه به یک هنرمندی که نسل جوان بیشتر باهاش آشناست، خواننده‌ای که سبک R&B و پاپ رو خیلی خوب میشناسه و خیلی خوب اجرا میکنه و در میان ترانه ها و خواننده های پاپ جای خودش رو حسابی باز کرده. تایل کروز میاد که انرژی رو به جمع 3000 4000 شاید به 5000 هم برسه، 5000 خورده این نفری امشب بده و 4 ترانه رو اجرا خواهد کرد که قبل و بعدش فرصت داریم در مورد این ترانه ها صحبت کنیم. میدونم همتون الان همچنان دارین فکر میکنین که پس ابی کجاست، چرا ابی هنوز نامی ازش برده نشده. ابی هم میاد با 3 ترانه‌ای که شما اگر بشنوید چه ترانه هایی هستن خیلی دوستش داریم. اونجور که گفت با افتخار خود ابی در مصاحبه گفت که الان هم بر روی صفحه وبسایت رادیو فردا این مصاحبه رو میتونید ببینید، گفتش که خلیج همیشگی فارس رو با یک حال خوبی گفت، میخواد اجرا بکنه امشب و میدونه که چقدر ایرانی ها همه جای دنیا این ترانه رو دوست دارن. رویای ما کار دیگری است که به همراهی شادمهر ساخت و اجرا کرد و خوند، اون ترانه رو اجرا میکنه امشب به دلیل اینکه خودش فقط اینجاست به تنهایی این ترانه رو اجرا خواهد کرد و یکی از آخرین ترانه هاشو که ترانه است عاشقانه رو در پایان
نگرانت میشم. این برنامه ابیست. بعد از اون میریم سراغ الکیستیس پروتوپسالتی. من خیلی تمرین کردم تا یاد گرفتم اسم این خواننده مهربان یونانی رو، با او هم مصاحبه کردیم. این رو هم بعدها بر روی صفحات فیسبوک در فرداهنگ میشنوید، بر روی صفحات فیسبوک هم خواهید دید. او اهل یونانه و سالیان ساله که در یونان به عنوان یکی از معتبرترین خوانندگان فولک، روز، رقص مطرحه و خب ترانه هاش در دهه های 70 خیلی طرفدار داشته. خودش که اینطور میگفت که بهترین ترانه هاشو، عاشقانه ترین هاشو با خودش میاره که از این راه عشق، محبت و حس شادی رو از طریق موسیقیش به مردم ایران بفرسته. در پایان هم استیون جلو از گروه سویدیش هاوس مافیا خواهد آمد و سه ترانه رو اجرا خواهد کرد. قسمت جالب این برنامه هم همونطور که قبلن شاید شنیده باشید پایان این کنسرته. در پایان این کنسرت تمامی این هنرمندان بر روی صحنه یک ترانه رو خواهند خوند، یک ترانه‌ای که به تازگی توسط استیوی واندر، ستاره موسیقی آمریکا، برای این مراسم و برای مردم ایران ساخته شده. من این ترانه رو خودم هنوز نشنیدم و مثل شما مشتاقم که با صدای همه این هنرمندا تازه ترین ساخته استیوی واندر رو در پایان بشنوم. شما هم هر جا که هستید این برنامه استثنایی رو از دست ندید. این رادیو فرداست، صدای زنده ما رو از شهر برلین، سالن ولودروم و کنسرت امید میشنوید، کنسرتی که تا دقایق دیگه آغاز میشه. دقایقی بیشتر نمونده به آغاز کنسرت امید. در این فاصله جا داره قبل از اینکه برنامه اصلی شروع بشه سری بزنیم به یکی از هنرمندانی که امشب در بر روی صحنه حاضره. مصاحبه‌ای داشتیم با رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، که الان میتونید شنونده این مصاحبه باشید. خانم رکسانا صابری، خیلی ممنونم که یک روز قبل از کنسرت بزرگ امید در شهر برلین با همه گرفتاری‌ها این وقت رو به ما دادید. مهمان رادیو فردا هستید.
مرسی از اینکه دعوتم کردید تو این برنامه و به همه بینندگانتون و شنوندگانتون تو ایران و جاهای دیگه دنیا دوست دارم سلام بکنم.
خانم صابری، بیشتر ایرانی‌ها شما رو به عنوان یک خبرنگار ایرانی آمریکایی می‌شناسند و در پی اتفاقاتی که در ایران پیش اومد براتون و به زندان رفتنتون، تصوری که همه از شما دارن یک فعال سیاسی و یک خبرنگار هست. چطور شده که الان شما در یک مکانی قراری برنامه ای رو اجرا بکنید که مربوط به موسیقی هست، گرچه همچنان مربوط به ایران هست، اما شما مجری یک کنسرت بزرگ به نام امید شدید؟
دوستم خودمو به عنوان هم خبرنگار هم فعال حقوق بشر ببینم و حقوق بشر میتونه سیاسی باشه، ولی زیاد دوست ندارم راجع به سیاست حرف بزنم وقتی که فعالیت حقوق بشر انجام میدم. این برنامه بعضی از هنرمندهای مختلف و سپورترهای هنر تو دنیا این ایده داشتن که این کنسرت واسه مردم ایران بذارن و منو دعوت کردن که گوینده این برنامه باشم.
فکر کنین چرا شما رو دعوت کردن که گوینده این برنامه باشید؟
با من آشنا بودن تو یکی از برنامه های قبلی، با چند تا از اینا آشنا شدم، بعد فکر میکردن که میتونم گوینده خوبی باشم و چون ایرانی هستم و خارجی هم هستم، امریکایی هستم، تو ایران زندگی میکردم فکر میکنم به این علت میخواستن که من کمک کنم، با اینکه نمیشن بگم نماینده مردم ایران هستم، ولی اونا فکر میکردن که چون تجربه داشتم اونجا و تو این زمینه حقوق بشر فعال هستم، شاید بتونم شرکت کنم تو این برنامه.
به عنوان فعال حقوق بشر، یک خبرنگار و حالا یک مجری در یک کنسرت، شما فعالیت های زیادی تا الان انجام دادین، اما گویا در این کنسرت قرار یک قطعه هم توسط خود شما نواخته بشه و این تصویر تازه است که ما از خانم رکسانا صابره داریم به عنوان یک آهنگساز یا موزیسین یا یک نوازنده. راجع به این قطعه برامون بگیم.
بله، من منتها موزیشن حرفه‌ای نیستم، ولی از بچگی پیانو میزنم و تو زندان که بودم به خصوص تو سلول انفرادی احساس خیلی تنهایی داشتم و زمان خیلی کند میگذاشت. یک دقیقه مثل یک ساعت و یک ساعت مثل یک روز هست تو انفرادی، واسه هر کی که اونجا بود اونا درک میکنن. من تا بتونستم زمان رو زودتر بگذرونم سعی کردم تفریح واسه خودم ایجاد کنم و آغاز میخوندم واسه خودم، آروم البته، و چون پیانو نداشتم یکم رو دیوار سلولم پیانو میزدم با انگشتام و همیشه دوست داشتم آهنگ واسه خودم بسازم و یه آهنگی داشتم توی زندان که قبل زندان یکم روش کار میکردم و توی زندان بیشتر روش کار کردم رو دیوار و اون آهنگ میخوام فردا شب بزنم.
یک آهنگ بی کلام، قطعه ایست بی کلام.
بله، کلامی نداره.
و شما نوازنده پیانو هستید فردش.
بله.
میشه به عنوان مجری این برنامه، چون خیلی آگاه هستید از اتفاقاتی که قراره در طول این برنامه بیفته، در مجموع به ما بگید که فردا شب یا اگر بیننده هامون امشب، در واقع روز جمعه دارن میبینن این برنامه رو، امشب چه کسانی روی صحنه میرن، چه اتفاقاتی قرار روی صحنه بیفته؟ میدونم که پخش چند ویدیو رو در نظر گرفتن برنامه گذارها، اگر بتونید به ما بگید که چی هستن اون ویدیوها، در چه موردی هستن، در مجموع تعریف کنید کنسرت امید رو برای ما، اتفاقی که روی صحنه میفته ممنون میشه.
بله، میوزیشن های از تمام دنیا میان، از خب ایران ابی هست، ایران و امریکا، از افغانستان ولی اسمشونه که تو آلمان زندگی میکنن، از انگلستان و از سوئد و از یونان و از روسیه، از کشورهای مختلف میان اینجا شرکت میکنن و همشون میخوان موزیکشون برای مردم ایران و برای دادن امید به مردم ایران تقدیم کنن. پس همشون دو تا سه تا آهنگ میخوان بخونن و دو تا سه تا ویدیوی کوتاه هم هستن میخوان نشون بدن.
در چه موردی هستن این ویدیوها؟
راجع به حقوق بشر تو ایران و یکشون یه پیغامی هم هست از یه خواننده که نمیتونه فردا حضور داشته باشه. امیدوارم که خوششون بیاد از این برنامه فردا، امیدوارم که بفهمن که یه پیغام صلح و امید میخواییم بدیم و میخواییم بگیم که شما در تلاش مسالمت همیزتون برای به دست آوردن حقوق بشر و آزادی تنها نیستید و با این که پیش شما نیستیم ولی تو فکر شما هستیم. فکر میکنم که میوزیک میتونه مردم رو متحد کنه تو تمام دنیا و امیدوارم که فردا بتونیم این پیغام به مردم ایران برسونیم.
خیلی ممنونم که این وقت رو به ما دادید. در ضمن به عنوان بخش موسیقی رادیو فردا، امیدوارم که ترانه های تازه تر از کاراتون رو ما بشنویم. امیدوارم که ادامه بدید به ساخت آهنگ و موسیقی.
خیلی ممنونم از اینکه دعوتم کردید با شما صحبت کنم و اگه فردا شب تو پیانو زدنم اشتباه بزرگی بکنم لطفا منو ببخشید. امیدوارم که شما هر جای دنیا که هستید به کنسرت امید بپیوندید و از تاریخ رادیو فردا به این برنامه گوش کنید.